اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. شمار کشته شدگان ناشی از گلوله‌باری در شهر لاس ویگاس ایالات متحده به کم از کم 59 نفر رسیده است. انتظار می رود بر شمار قربانیان حادثه افزوده شود. در این رویداد بیش از 527 نفر دیگر زخمی شده است. این رویداد زمان رخ داد که استیون پدک 64 ساله ناوقت شب یکشنبه به وقت لاس ویگاس از طبقه 32 یک هتل بر اشتراک کنندگان یک جشن موسیقی گلوله باری کرد.
It was an act of pure evil.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این حمله را یک اقدام شرورانه عنوان کرد. رئیس جمهور ترامپ در بیانیه اعلام کرد که امریکا در لحظات فاجعه متحد و یک پارچه می شود. او با اعلام این که پرچمهای کشور در پی این حادثه به حالت نیمه افراشته در می آید گفت که مردم امریکا سوگوار این حادثه هستند. جوزف لومباردو، قماندان پلیس لاس ویگاس گفت که از اتاق هتل مهاجم ده قبضه اسلحه و از منزل مسکونی و در مسکت نوادا بیش از 18 سلاح، مقدار مواد منفجره و چندین هزار مرمی و مقدار وسایل الکترونیکی یافتند. پلیس فدرالی ایالات متحده یا FBI میگوید تا کنون هیچ ارتباطی میان مهاجم و گروه های دهشت افکن بین المللی نیافتند. گروه داعش مدعی حمله شده و گفته است که مهاجم چند ماه پیش به اسلام گرویده بود. اما این گروه که در گذشته هم ادعاهای غیر قابل اثبات در مورد ارتباط با مهاجمان مطرح کرده، شواهد ارائه نکرد. پس از یک دهه دوری و کدورت بین دو گروه رقیب فلسطینی، یعنی حماس و جنبش فتح، رامی حمدالله صدر اعظم تشکیلات خودمختار فلسطین در یک اقدام که هدف آن آشتی با گروه حماس گفته شده، روز دوشنبه وارد باریکه غزه شد. رامی حمدالله دقایق پس از ورود به غزه به گروهی از مقامهای جنبش فتح و حماس گفت وحدت ملی تنها راه رسیدن به کشور مستقل فلسطینی است. حمدالله گفت به زودی کنترل امور اداری غزه و مسئولیت‌های امنیتی و مسئولیت‌های عبور و مرور از گذرگاه‌های سرحدی را بر عهده خواهد گرفت. گروه حماس که از سال 2007 میلادی پس از بیرون راندن گروه فتح کنترل باریکه غزه را در دست گرفت، اخیراً در یک چرخش مهم برای انتقال کامل زمامداری غزه و صدر اعظم تشکیلات خودگردان و مصالحه با جنبش فتح و رهبر آن محمود عباس اعلام آمادگی کرد. حماس در اسرائیل و کشورهای غربی به عنوان یک گروه دهشت افکن شناخته می شود. دو بمبگذار انتحاری با موتر به یک ماموریت پلیس در دمشق، پایتخت سوریه، یورش برده حداقل 17 غیر نظامی و یک منصوب پلیس را کشتند. جنرال محمد الشار، وزیر داخلی سوریه، به خبرنگاران گفت که دو دهشت افغان که با سلاح و بم مسلح بودند به ماموریت پلیس منطقه المیدان دمشق حملور شده و یکی از مهاجمین در بیرون از تعمیر خود را منفجر کرده و بمگذار دوم در داخل تعمیر در گلوله‌باری با پلیس بمهای خود را منفجر کرد. در این حال بر اساس گزارش تلویزیون دولتی سوریه، در حمله یک طیاره بدون پیلوت در حمص 10 جنگجوی حزب الله لبنان که در مبارزه علیه داعش به نیروهای سوری کمک میکنند کشته شدند. هنوز روشن نیست که این طیاره متعلق به کدام کشور بوده است. ایالات متحده میگوید که ساحه‌ای که هدف قرار گرفته است خارج از حوزه عملیات نیروهای نظامی این کشور است. ادامه اخبار. اردوی ایران تعداد از تانک ها را در پرویزخان که ساحه مرزی بین آن کشور و کردستان عراق است مستقر کرد. یک مقام کردی گفت که این اقدام تشدید خطرناک بحران ناشی از رأی‌گیری استقلال کردستان عراق است. این در حالی است که یکی از مقامات کردستان عراق به خبرگزاری رویترز گفته است که بغداد نیز تانک ها و توپخانه خود را در مرز اقلیم خودگردان کردستان عراق مستقر کرده است. امین منبع افزوده است که اردوی عراق این اقدام را در چارچوب تمرینات مشترک نظامی با اردوی ایران و به منظور اعمال فشار بر کردهای عراقی انجام داده است. این در حالی است که جنرال محمد باقری فرمانده عمومی نیروهای مسلح ایران با حلسی آکار رئیس ستاد مشترک اردوی ترکیه روز دوشنبه در تهران دیدار کرد. در ختم این دیدار که روی تهدیدات مشترک دو کشور و همه پرسی در کردستان عراق بحث شد، باقری گفت نیروهای مسلح ایران و ترکیه از این پس همکاری های گسترده‌ای خواهند داشت. صدها نفر در اعتراض به سرکوبی رای دهندگان در منطقه کاتولینای اسپانیا به جاده های بارسلونا ریختند. روز یکشنبه در جریان همه‌پرسی استقلال که حکومت اسپانیا آن را غیر قانونی می داند، پلیس ضد شورش بر مراکز رای دهی یورش بردند که در جریان آن حداقل 844 غیر نظامی و 33 منصوب پلیس مجروح شد. اکثر معترضین که معصلند در حالی که پرچم استقلال کاتالونیا را با خود حمل می کردند، در مقابل ماموریت پلیس اسپانیا در بارسلونا خواهان دموکراسی بیشتر شدند. مظاهرات همزمان در شهرهای دیگر کاتالونیا از جمله جرونا و لیهایدی هم صورت گرفت. رئیس دولت منطقه کاتالونیا می گوید به دنبال جدایی ناگهانی از اسپانیا نیست. کالوس پشتمان در نشست خبری یک بار دیگر تاکید کرد همه پرسی یک شنبه به کاتالونا این حق را داده تا از اسپانیا جدا شود. و سارنوالان فدرال ایالات متحده محاکمه علیه احمد ابو خاتالا را که متهم به ترایی حمله سال 2012 بر یک دفتر دیپلماتیک امریکا در شهر بنغازی لیبیا می باشد آغاز کردند. خاتالا در سال 2016 میلادی در لیبیا توسط سربازان آمریکایی دستگیر و به واشنگتن انتقال داده شد. جان کارپ، سارنوال فدرال در محکمه شهر واشنگتن دی سی گفت خاتالا به شدت از آمریکا متنفر است و نقش رهبری را در حمله 11 سپتامبر سال 2012 داشت که تایان کریستوفر استیون سفیر آمریکا در لیبیا و 3 آمریکایی دیگر کشته شدند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را شنیدین. اکنون توجه شما را به شنیدن گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می دارم. مقام ها در ولایت غزنی می گویند که هیچ درآمدی از صنعت گردشگری در این ولایت وجود ندارد، چون ناامنی و جنگ در این ولایت از جمله عوامل مهم عدم رشد این صنعت می باشد. از سوی دیگر، مقام های غزنی در تلاشند تا با تدبیر سمینارهای علمی و تحقیقی زمینه رشد سیاحت را فراهم سازند. همکارم ظفر بامیانی در این رابطه گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
غزنی در مرکز افغانستان با داشتن تاریخ 1500 ساله قبل از اسلام، 3 تمدن بزرگ بودایی، اسلام و زرتشتی را به خود جا داده است، اما صنعت گردشگری در این ولایت هیچ رشد نکرده است. غزنی باستان با داشتن بیش از 300 آبیده اطوار مختلف تاریخ در گذشته که از مقاصد مهم سیاحتی در افغانستان شمرده می شد، اما ناامنی و حضور گروه‌های هراس‌افگن در چند دهه اخیر سبب عدم رشد این صنعت شده است. محمد بشیر محمد رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی میگوید که این ریاست با جمع از فرهنگیان این ولایت با تدویر یک سمینار علمی و تحقیقی در تلاش فراهم ساختن رشد صنعت سیاحت در این ولایت هستند.
یکرین در همه شد که سیاحین و دلویان خارجی نداره. قبل از داشتن بسیار خارجی زیاد نمیدن و اساس دیدنی همچین تقای سردار، سای مناره ها، قصر تاریخی سلطان محمود، سلطان مسعود و قصر سلطان ابراهیم و اینجا دیدن میکردن. سلامی سالهای اخیر متاسفانه بخته نامنی چلشم ده فقط نامنی در غزنی و بخش دومم امکانات که برای گردشگر کریز در غزنی وجود داشته باشه مقامات
این ریاست میگویند که نبود امکانات پذیرایی از سیاحین، عدم توجه حکومت و ناامنی سبب شده است که این ولایت حتی یک سیاح خارجی در سال ندارد. به گفته آقای محمدی، در حال حاضر این ولایت سالانه 2 تا 3 هزار سیاح داخلی دارد که تنها برای زیارت مقبره های قدیمی به این ولایت می آیند که از این ناحیه نیز درآمد مشخص ندارد. منارهای تاریخی غزنی، شهر کهنه و یا بالاحصار این ولایت که قبلا مقر سلطنت سلطان محمود غزنوی بود، از جمله اماکن مهم تاریخی غزنی محسوب می شود. بالاحصار غزنی حدود 40 برج دارد که گفته می شود صدها سال قبل یک سرپوش بازار طلایی نیز در اینجا وجود داشت که به اثر جنگ ها تخریب گردیده و آثار تاریخی و طلاهای این بازار زیر خاک شده است. با آنکه قسمت های اعظم این ساحه تاریخی از اثر جنگ ها و حوادث طبیعی نابود شده است، اما هنوز هم ده ها خانواده در این ساحه سکونت دارند. محمد عارف واحدی، معاون والی غزنی، میگوید
جاهای بسیار دیدنی داره غزنی، اما به خاطر ناامنی و چالش‌هایی که ما امروز داریم کسی جرأت آمدن به غزنی را ندارد.
معاون والی غزنی عدم توجه مردم در زمینه حفاظت از آثار تاریخی این ولایت را نگران کننده می‌خواند و می‌گوید که مردم در این زمینه باید با دولت همکاری کند. مقامات می‌گویند که از 300 آبده و مقبره تاریخی موجود در این ولایت، تنها 30 منطقه آن در جریان 10 سال گذشته اعمار گردیده است و در صورت فراهم آوری امکانات و تأمین امنیت، درآمد قابل ملاحظه‌ای از این ناحیه نصیب مردم و دولت خواهد شد. عدم موجودیت قطعه محافظتی آثار باستانی از دیگر چالش‌های جلوگیری از تخریب این آبدات تاریخی خوانده شده است. عبدالعلی فکوری، یکی از فرهنگیان غزنی، میگوید
آنها آبدات تاریخی دیگر که از دستبرد حوادث زمان در امان مانده و حکایتگر جنای فرهنگی این خطه باستانی شمرده میشد، میتواند هر کدام جاذبه‌های خاص خود را در بابت جذب توریسم
در غزنی مزار صنایع شمس، بابا حسن غزنوی، شاهمیر پالیزوان، سلطان محمود، خواجه بلغار، خواجه علی، سلطان شهاب الدین غوری، زیارت ملا نوح بابا، دو منار دوران سلطان محمود غزنوی و صدها آبده تاریخی، مناطق و مقبره های مشابه آن وجود دارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دستکم 1300 محصله پوهنتون ننگرهار بیرون از ساختمان لیلیه پوهنتون به سر میبرند. مقام ها در پوهنتون ننگرهار میگویند که اکنون بر همه محصلین در داخل و بیرون از ساختمان پوهنتون رهبری پوهنتون حاکمیت دارد. در رابطه با مشکلات محصلین پوهنتون ننگرهار، همکارم ضیاءالرحمن حسرت گزارش میدهد.
پوهنتون ننگرهار بعد از پوهنتون کابل بزرگترین و با سابقه ترین مرکز علمی در افغانستان است. مدت دو سال به مرکز تظاهرات گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان یاد می شد. ولی اکنون رهبری پوهنتون نه تنها این که جلوی راه اندازی تظاهرات را گرفته است، بلکه بر همه محصلین در داخل و بیرون از پوهنتون حاکمیت دارد. پوهنوال ببرک میاخیل، رئیس پوهنتون ننگرهار، می گوید از جمله دست کم 15,000 محصل دختر و پسر حدود 2,000شان در لیلیه مرکزی پوهنتون به سر میبرند. به گفته رئیس پوهنتون ننگرهار، اکنون تمام محصلین در داخل و بیرون تحت کنترل قرار دارند.
یک تعمیر جدید برای محصلین لیلیه اعمار شده. در این تعمیر حدود 2,000 محصل گنجایش داره که جا به جا شوه. در پهلوی آن بلاک های سابقی لیلیه که حدود 3,000 محصل می ورداره ولی زیر ترمیم قرار داره. اگه او بلاک ها ترمیم شوه و انشالله تا آخر مثال ترمیم میشه، ما گنجایش 5,000 یا حدود 5,500 محصل داریم.
در همین حال محصلان پوهنتون ننگرهار که بیرون از لیلیه دولتی در مارکت ها و لیلیه های شخصی بسر می برند، میگویند که با مشکلات مختلف مواجه می باشند.
اسم من نیک محمد است، محصل پانزده ادبیات هستم. اگر دلایل پانتون مرکزی می بودم خوب می بود. این حالی که از دور می آیم با مشکلات امنیتیم رو براستم و وقتیم زیاد زیاد می شه. اگر امکانات زیاد نیست اینجا خود دلایل حالی کمپیوتر لب است، دسترسی به کتاب است.
اسم بخت جان است، پانزده حقوق محصل هستم. در مشکل زندگی میکنم، مشکل تانسپورتی داریم، وقت ما ضایع میشه، پانتون با وقت رسیدگی کرده نمیتونیم. اگر مورد پانتون لیلیه بتا بسیار خوب میشود.
پانتون ننگرهار اکنون یکی از مراکز بزرگ علمی در سطح کشور محسوب میشود. در این پانتون اکنون 13 پانزده و 15,000 محصل سرگرمی آموزشند که بیش از 4,000 تنشان را دختران تشکیل میدهند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، هشدار داد که وضعیت پناهندگی به آنانی که از ترس جنگ و شکنجه کشورهایشان را ترک می کنند در حال بدتر شدن است. چون به گفته او، برخی کشورها از موضوع پناهجویان به حیث توپ فوتبال سیاسی برای رسیدن به منافع ملیشان استفاده می کنند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای امریکا، در این رابطه از ژنو گزارشی را فرستاده است که برگردان آن را از همکارم میرویس رحمانی میشنویم.
کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در پایان سال گذشته میلادی رقم بی سابقه 65.6 میلیون نفر از سراسر جهان به خاطر فرار از جنگ و شکنجه مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در این میان 22.5 میلیون نفر نیز شامل است که از مرزهای بین المللی عبور کردند. ملل متحد می گوید که از آغاز سال 2017 تا کنون بیش از 2 میلیون نفر به دلیل فرار از خشونتها کشورهایشان را ترک کردند. فیلیپو گرانده، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، با نشر گزارش در مورد وضعیت غم‌انگیز پناهجویان گفت که تنها در 5 هفته بیش از 500,000 مسلمان روهینگیایی از خشونت‌های وحشتناک در میانمار فرار کردند. او گفت که در همین مدت زمان 650,000 پناهجوی دیگر از سودان جنوبی و 18,000 پناهجو از جمهوری آفریقای مرکزی فرار کردند و این فهرست همین گونه ادامه پیدا می‌کند. آقای گراند افزود که کشورهای جهان از موضوع پناهجویان به نحوی از آنها برای مقاصد سیاسی استفاده کردند. به گفته این مقام ارشد ملل متحد، به نظر می رسد این مسئله اکنون روز به روز بیشتر می شود. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که پناهجویان اکنون به یک مسئله عمده در سیاست‌های محلی و ملی مبدل شده و حتی بر روابط بین کشورها تأثیر می گذارد.
Protection is constantly being tested and at times it even seems that refugees have become a commodity traded between states.
حفاظت از پناهجویان همواره مورد آزمون قرار می گیرد. در برخی موارد با پناهجویان حتی مانند جنس برخورد می شود و کشورها با آنان تجارت می کنند.
کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان افزود که در نتیجه سیاست های مهاجرت و پناهندگی حتی در کشورهایی که دارای سابقه خوب استقبال از مهاجران و پناهجویان بودند سخت گیرانه تر شده است. آقای گراندی افزود که اقدامات برای حفاظت از پناهجویان در بسیاری نقاط جهان به شمول کشورهای صنعتی کاهش یافته است. او گفت که محیط پذیرش و حفاظت از پناهجویان و مهاجران حتی در کشورهایی که به طور سنتی مهاجران را میپذیرفت چون ایالات متحده و استرالیا نیز بدتر شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بر اثر گلوله‌باری در شهر لاس ویگاس ایالات متحده، بیش از 50 نفر کشته شد و بیش از 500 نفر دیگر در حال زخمی شد که یک مرد 64 ساله ناوقت شب شنبه و وقت لاس ویگاس از طبقه 32 یک بلند منزل بر اشتراک کنندگان یک جشن موسیقی گلوله‌باری کرد. در رابطه با این رویداد و پیامدهای آن بر جمعیتهایی که در آن شهر زندگی می‌کنند، حفیظ آصفی مصاحبه را با آقای روکی یوسفزی از مسجد توحید مرکز اسلامی در شهر لاس ویگاس انجام داده است که با سخنان آقای یوسفزی در مورد چگونگی این حمله آغاز می‌شود.
بعد از 10 شب یادسته افتاد یک کنسرت بود که گروپ کانتری میوزیک موسیقی محلی خود امریکا می باشه. کنسرتش بود که برای 3 روز، روز جمعه، شنبه و یک شنبه کنسرت بود. در بیرون بود پیش روی کسینوی مندلیبه، یک جایگاه بسیار بزرگ است. همیشه کنسرت هایی که در بیرون می باشه اونجا پیش می ره.
جمعیت افغان ها در لاس ویگاس زیاد هستند. در حدود چه افغان در این شهر زندگی می کنند؟
فعلا نام خدا افغان های ما از 5000 نفر زیادتر هستند.
بله. شما خبر دارین که آسیب به افغانایی که در اینجا بوده باش دارن نرسیدن؟
کدام مشکل خلق نشده، کدام جنجال خلق نشده. من خودم امروی دفتر پلیس کار میکنم.
بله.
با باعث نماینده افغانا، باعث نماینده پلیس به حساب انگلیسی کمیونیتی اپریچ میگن که رابطه که بین کمیونیتی افغانا باشه و بین مسلمان ها باشه و بین دفتر پلیس و دفترهایی که از دولتی می باشن، من یکی از اون نماینده ها هستم. ما کشید کردیم بسیار زیاد که در شهر لاس ویگاس یک امنیت باشه بین مسلمان ها و بین دفترهای دولتی امریکا.
بله. وقتی چنین عملات واقع میشه، مسلمان ها و خصوص بسیاری وقت در چنین حالات که تا وقت انگیزه اصلیش معلوم نباشه، بسیار مشوش و نگران میباشن. شما چی فکر میکنین در این مورد؟
متاسفانه و واقعا گپ شما ای را خط داره، بخاطر از این که یک حادثه که میشن، اولین گپ که میشن مردم فکر میکنه که خدا نخواسته مسلمان هایی کار کردن، حالا تروریست ها بودن، مردم هایی که میخواین که زندگی مردم ناخی از بین ببارن اونا هستن. دفتر اف بی آی لاس ویگاس و شرف خود لاس ویگاس اینا بر مردم گفتن که بر ما موقع بدین، ما بتانیم پیدا کنیم که چی گفت هست. این گروپ های مشخصه که گفتن که یک عضو ما بود یا در ظرف یک هفته دو هفته قبلا این مسلمان شده بود یا پا بیشی غلط است، این درست نیست، واقعیت نداره. این نفر هیچ عضو کدام مساجد لاس ویگاس نبود.
بله.
خود از این نفر یک شهر دیگه است که به نام مسکیت میگن که تخمیناً 86 مایل دورتر از لاس ویگاس است، اونجا بود باش میکرد. این امریکایی سفید است. این نفر وقتی که در تاریخ 28 سپتامبر در هتل داخل شده بود، از اونا پرسان کرد که ما میخواهیم که اتاق ما بلندترین اتاق در این هتل باشه. همین کار کرده بود. اتاق در منزل 32 اتاق گرفته بود و مرور زمان تا که تانسته بود اسلحه های خود را گرفته بود، همراه خود برده بود. این اولین بار که کرد یک چکش را گرفته که شیشه های اتاق را بشکنانه. شوتینگ اولش که بود، فایرای اولش که بود به طرف استیج بود. بعد از این دید که مردم بیچاره بدوش هستند، میخواین که از اونجا براین، از دروازه روی خود دار داده برای اسلحه های دیگه که داشت، تفنگ های دیگه که داشت، فایر کرده، شیشه دیگه را شکستانده و سر مردم بیچاره ای کار کرده.
بله. در حال حاضر اوضاع چطور است؟ آیا قیود بر رفت و آمد هست؟ او نواحی مطمئنن محاصره شده؟ روال زندگی روزمره چگونه است؟
تنها همون منطقه کسینوی مندلبه، همون جایی که کنسرت بود، اون همونجا محاصره است. هیچ کس حق نداره که داخل شوه. در چهار بغل شهر لاس ویگاس امنیت است، مشکل نیست. از طرف دفتر پلیس برای همگی اطمینان داده شده، خیریت است، هیچ مشکل نیست.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در حالی که شمار از زنان با رانندگی در شهرهای بزرگ تابوشکنی می کنند، اما مورد آزار و اذیت نیز قرار می گیرند. کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که علت این اذیت و آزار رسانی انحطاط اخلاقی در نزد افراد به خصوص جوانان است که در ایام کودکی به آنها توجه نشده است. در این زمینه نسرین محمود عزیزی همکارم با دکتر سریا صبرنگ مصاحبه انجام داده است که با آواز خانم صبرنگ آغاز می شود.
خوشبختانه که در این اواخر مخصوصا بعد از ایجاد اداره موقت تعداد زیاد خانم ها نظر به ای که یکی که به یک خودکفایی اقتصادی رسیدن یک کار دارن اینا و به عنوان یک ضرورت خودشان کوشش کردن که مستقل باشن، یک موتر خریداری کردن یا مثلا خانواده هایشان که استطاعت مالی خوب داشتن موتر برایشان خریدن و اینا دریوری میکنن. واقعا قلبا بسیار خوش میشم برای که اینا تابو شکنی میکنن در یک جامعه که هنوز زن به عنوان جنس دوم است و تبعیض بیداد میکنه و آزار و اذیت خیابانی هم فوق العاده زیاد هست در بیشتر ولایت افغانستان. به این اساس اینا زمانی که تبارز میکنن اینمی جرأت پیدا میکنن و جرأت به خود میدن. این حق ما هست که ما باید به مثل شما امی دریوری بکنم، پشت فرمان بشینم و خودم بتونم اینی صاحب شخصیت خود، صاحب حقوق خود باشم.
پس جامعه در کدام شرایط پذیرای تساوی حقوق بین زن و مرد خواهد شد؟
به نظر من هر قدر که تعداد خانم ها در خیابان ها زیاد بشن، هر قدر که خانم ها زیادتر دریوری بکنن و پشت فرمان بشینن و به اصلا توجه هیچ نکنن به برخوردهای زشت و آزار و اذیت و این مانع نشه، به نظر من خودش دار باز میکنه برای نسلهای آینده و بالاخره جامعه مجبور میشه که زن بپذیره به عنوان انسان برابر و به این که میخواه که زندگی بکنه و از حقوق بشریش مستفید بشه. و چنانچه ما دیدیم در شهرهایی که بیشتر خانم ها تبارز کردن و میبینیم که در سرک ها یعنی خودشان پشت فرمان شیشته هستن، این بالاخره آیسته است که من مطمئن استم که به یک امر عادی تبدیل میشه. دیگه مردم هم از آزار و اذیت دست میکشن مریضی که میبینن که یک نفر میره دو نفر.
به نظر شما اذیت و آزار زنها و خشونت علیه زنها بیشتر از سوی کدام کرکترها سر میزنه و چرا؟
متاسفانه که اینمی جوانای بیبندوبار ما، جوانایی که یعنی واقعا دچار یک انحطاط اخلاقی هستند، اینها بیشتر باعث میشن که اینمی دخترایی که یا خانمایی که پشت فرمانش هستن اینا رو آزار بدن. ولی کسایی که مربوط به فامیلای با ادب و با تربیت هستن برعکس اونا تمجید هم میکنن. و حتی یک مسئله دیگه که من خدمت شما عرض کنم که خوشبختانه که در اواخر خانواده خودشان هم مشوق دخترایشان هستن، دخترایی که با پانتون میرن، دخترایی که مثلا کار و وظیفه دارن که برایشان موتر بخرن و اونا رو کمک میکنن، حتی امرایی میکنن خواهرشان خانمشان.
دکتر سیب امی، بحران اخلاقی منشأش از کجاست؟ چگونه به وجود میاد؟
خدمت شما عرض کنم که ما علمی یک تحقیق که بر انداختیم در رابطه به کار پیامدهای ناگوار کار شاقی اطفال، هدف امی هست که علمی اطفال که وقتی بروی سرک هستن اینمی ها یک بدآموزی یاد میگیرن. اینا چون در یک محیط ناسالم اینا زندگی میکنن و رشد میکنن، پس بنان اینا بعضی بدآموزی های از جامعه میاموزن، چون اینا مورد آزار و اذیت قرار میگیرن و اینا به استفاده های سو از اینا صورت میگیره. متاسفانه در این جریان کار و در این محیط ناسالمی که نارش میکنن، این خودش باعث میشه که اینا یک افراد بسیار عقده‌ای بار بیان و با همی اخلاق با همی یک دوچار یک انحطاط اخلاقی بشن. و بعد شما ببینین وقتی که اینا رشد میکنن، وقتی رشد میکنن اینمی ها جوانای آینده افغانستان هستن، اینمی ها جوانان آینده جامعه هستن که اینمی ها خودشان به شکل یک سکل معیوب اینا باعث میشن که باز باعث آزار و اذیت جوانان و بیشتر دخترای جامعهشان بشن. ولی اینمی جامعه است که یک انسان هر یک طفل ما هم میتونه دزد و قاچاقبر بار بیاره، بد اخلاق بار بیاره و عقده‌ای بار بیاره، خشن بار بیاره و هم میتونه یک طفل سالم بار بیاره که بالاخره بتونه مستر خدمت به جامعهش بشه. یعنی همه منشأ میگیرن از جامعه و از این محیط ناسالمی که در اون رشد میکنن و زندگی میکنن.
شنوندگان عزیز، این بود گردآوردهای برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که خدمتتان تقدیم شد. اکنون همکاران رادیو آزادی در استودیو حضور دارند و برنامه‌های رادیو آزادی را تا هفته شام می‌شنوید. اما فراموش نکنید که ساعت هفته شام باز هم با اخبار و گزارش‌های تازه از رادیو آشنا در خدمت شما خواهیم بود.